بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب رب العالمين سيدنا محمد وآله أجمعين. همگی خوش آمدید جلسه چهارم دوره آموزشی میراث که گزیده ای از مبحث میراث رو با هم شروع کردیم و الان در جلسه چهارم قرار داریم. در جلسات قبل تعیین تکلیف کردیم برای اموال میراثی و اموال میراثی رو مشخص کردیم که اموالی هستن و الان حاضره، افرادی که میراث برهم بودن مشخص شد. حالا چیزی که نیاز این که اموال به دست افراد برسه. برای این کار دقت کنیم که حتما باید ترتیب یک نشست یا یک جلسه ای داده باشیم که همه افراد میراث بر در اونجا حاضر باشن، یا حداقل این که نماینده اونها باید باشن. میتونیم در کنار اون افراد از یک بزرگتر و دانا و حکیمی هم دعوت بکنیم که در تقسیم اموال به ما کمک بکنه، که خدایی نکرده بین میراثبرانی که جزو یک خانواده هستند اختلافی پیش نیاد. از نکات مهمی که در اون جلسه باید رعایت بشه اینه که ادب و احترام و اخلاق حتما رعایت بشه، خصوصا بزرگترها هوای کوچکترها داشته باشند و یتیمان را در نظر بگیرند و از بین همه افراد حق مادر را به درستی باهاش رفتار کنند، یعنی اینکه توجه خاصی به مادر داشته باشند. درسته مادر دلش رحیمه، مهربان، دوست نداره اختلافی بین بچه هاش و اقوامش پیش بیاد، ولی این سبب نشه که ما سوء استفاده بکنیم از حقش و حقش را ندهیم یا کمتر بدهیم یا جاهایی که به درد نمیخوره را اونجا بهش بدیم. و نکته دیگری که مهمه در اون جلسه اینه که همه تو جلسه حرفشون رو بزنن، نه اینکه جلسه تمام شد همه چیز تقسیم شد بعد از جلسه به اون حرفایی که زده شده دوباره دارن حرف در میارند و اعتراض و اینها به وجود میاد. تمام حرفا باید تو جلسه گفته بشه و حتی آخر جلسه امضا و انگشت و یک کاغذی مکتوب بشه که دیگه کسی زیر حرفش نزنه. و اخلاقا و شرعا هم درست نیست کسی که تعهدی داره خلاف عهد و وفاش اون کار رو انجام بده. پس این اصول اگر رعایت بشه و تقوا رعایت بشه دیگه اختلافات خیلی به حد اقل میرسه. و یک چیز دیگری که هست، خدا عز و جل میفرماید و اذا حضر القسمة اولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم من وقولوا لهم قولا معروفا. توجه داشته باشیم که اولوالارحام و اقربا و نزدیکان یک سهمی بهشون بدیم قبل از اینکه میراث رو تقسیم بکنیم، یک قسمتی از مال بهشون پرداخت بشه، خصوصا اگر پسر پسری هست که با وجود پسران ارث نمیبرن، یعنی که پدرش زودتر از بقیه برادرها فوت شده و الان یتیم داره، گیر یتیما یا اون بچه‌هاش نمیاد. در اینجا خدا امر کرده که یه چیزی بهشون بدیم و با قول خوب و معروف باشون صحبت کنیم و اونها رو ناراحت نکنیم. حالا میریم اموالی که قابل تفکیک هستن، یعنی این که گفتیم اموال مثلی و جدا شدنیه، اون اموال رو میاریم و اون قسمتی که سهم هر کسی هست رو جدا میکنیم، از اون مال تحویلش میدیم. اگر مثلا خونه ای هست، از بین 6-7 خونه که هست یه خونه رو سهم این میشه، خب بهش میدیم، سندش تحویلش میدیم، یا اینکه مشخص میکنیم این مال این آقا یا این خانم یا این پسر یا این دختر هستش. یا اگر نقدینگی هست همون پول رو در همون مجلس تحویلش میدیم. اگر ارزی هست چون ارز هی نوسان داره، در همون روز باید یا اصل ارز تعلق میدیم به اون اعضا، یا اینکه نرخ روزش رو حساب میکنیم، در همون روز بهشون نرخش و معادلش رو تعیین میکنیم و پرداخت میکنیم که دیگه این نوسان قیمت سبب نشه که کسی ضرر کنه یا اینکه کسی بیشتر از سهمش گیرش بیاد. حالا میمونه اون اموالی که قابل تفکیک نبود و گفتیم باید قیمت گذاری بشه. اولویت اول با میراثبرانی که اون ملک یا اون وسیله گیرش بیاد. پس اینجا به توافق میرسن بقیه میراثبران، مثلا یکی میگه ماشینه، این یکی ماشین مال فلان پسر و اون یکی ماشین مال فلان دختر، و اینجا نگاه میکنیم قیمتش این قدره، این قیمتش این قدره، و ما با تفاوت با هم حالا یا پرداخت میشه یا اینکه در جای دیگر جبران میشه، مثلا در مسئله دیگر در قسمت زمین جبران میشه. این اگر به صورت توافقی حل شد و همه به توافق رسیدند و از روی شفافیت بود و همه قبول کردند، اما یه وقتای پیش میاد مثلا میگه 3-4 نفر روی یک زمینی کلیک کردن، میگن من همین زمین یا همین ملکو میخوام یا این مغازه من میخوام. این موقع اگر اعضا توافق کردن که بهتر، و اگر نشد میریم مرحله قرعه کشی. اگر برای قرعه کشی توافق شد خب دیگه بهتر، میریم هر کسی رزقش شد، و اگر نشد باید فروخته بشه و از اون پولش تقسیم بشه، حالا هر کسی خرید. یا یه وقتی از زمینی بزرگه، خب قسمت جلوی زمین ارزشش بیشتره، قسمت عقب زمین ارزشش کمتره، این موقع چیکار کنیم؟ وقت تقسیم بندی درست بشه، مثلا قسمت جلو متراژش کمتره، قسمت عقب زمین متراژش بیشتر میشه، برای تقسیمش توافقی، اگر نشد میریم سمت قرعه دی، هر کی با رزقش که از قبل تعیین شده هست. تو این مسئله من یادآور بشم که خیلی موقع خونه‌ای که درش زندگی میکنن خب باید تقسیم بشه، و تقسیم که شد توجه داشته باشیم که مادر و یا همسر میت 1 سال حق داره تو این خونه بمونه. پس خوب نیست که ما از خونه بیرونش کنیم. درسته این خونه رسیده به پسر یا به دختر یا به هر کدوم از میراثبران، درست نیست که از خونه خارج بشه و بیرون بشه اون مادر، و 1 سال حقشه که توی خونه بمونه. یا مثلا یه وقتایی هست اون ملکی اجار داده شده، صبر کنیم که اجارش تمام بشه، هرچند که میتونیم به صورت توافقی بین مستأجر و موجر این مسئله حل بشه و قرارداد اجاره فسخ بشه با رعایت احوال دو طرف. حالا یه وقتایی پیش میاد که تقسیم میشه، به قولن قرعه میشه و همه اینها انجام شده، اما یکی قهر میکنه میگه خب چی میشد اگر پدر میت به فکر این پسرانش میبود و سهم خودش رو نمیگرفت. خب آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا فریضه من الله، این فرضیه و این حقیه که خدا بهش داده به پدر و مادر، و شما نمیدونید که الان نفع کدوم یکیه، و 100% این حقی که الان پدر داره میگیره به خاطر این که وظیفه سرپرستی و نفقه به گردن اون پدره به نسبت این یتیمان، و وظایف دیگری در قبال آنها داره، و ما حق نداریم انتظار داشته باشیم از دیگران که حقشون رو ببخشن، حقشونه و میتونن بگیرن، بخشیدن بهتر، نبخشیدن هم نباید ما احساس ناراحتی یا دلخوری داشته باشیم به نسبت دیگران، چرا این کار کردن و چرا اون کار کردن. حتی خدا فرموده وصیت من الله و الله علیم حلیم، این وصیت این تقسیم ارث از جانب الله و طریقه تقسیمش، و اگر سهمی به برادر میده یا سهمی به پدر بزرگ میده یا سهمی به پدر میده، همه اینها مشخص شده و از روی علم و حلم الله هست. و حتی در ادامه آیات هم میاد تلک حدود الله، این حدود الله و باید همین جور که گفته رعایت بشه، و اگر رعایت بشه مستوجب بهشته، و اگر رعایت نشه خدای نکرده یا کسی مثلا حقی را پایمال کنه مستوجب عذاب و جهنم الله عز و جل میشه و این خوب نیست که به خاطر مال هم دنیای انسان خراب بشه، قهر و ناراحتی بین اعضای خانواده‌ای که میراث بر حسن به وجود بیاد و هم آخرت ما خراب بشه. در بحث میراث وقتی هست که پدر حالا در موقع جوانی بوده، کسب و کارش خوب بوده، برای فرزند بزرگترش یه خونه درست میکنه و کمکش میکنه، کمک خرجش هست. حالا به سن کهولت رسیده، درآمدش کمتر شده و توانایی درست کردن خونه برای فرزندش نداره، یا اینکه نه به فرزند پسرش یه چیزی بخشیده ولی فرزند دختر در اون مسئله یا در قید حیاتش چیزی از پدر دریافت نکرده. در این جور مواقع ابتدا توصیه به پدرانه که مراعات حال فرزندان بشه، یعنی همه به اندازه هم گیرشون بیاد، حداقلش اینی که لذکر مثل حظ الانثیین باشه. یعنی اگر پدری به فرزند پسرش خونه‌ای داره درست میکنه، به فرزند دخترش هم طلا بگیره یا چیزای دیگر که مورد نیازشه. اگر پدری به فرزند بزرگترش یه خونه‌ای درست کرده و الان پول نداره که درست کنه برای فرزند کوچکترش، خب حداقل اون زمینی که داره بفروشه و خرج بقیه فرزندانش کنه که این مراعات بشه. و حتی خیلی از علمای میراث بعد از این که میخوان تقسیم بکنن ارث، گاهن اون عطا و بخششی که در قید حیات به فرزندان شده برای بعضی نشده، میان و از میراث بهشون داده میشه. اینا هست. مسائل دیگری که هست و دچار مشکل میشه در تقسیم میراث اینه که پدر با پسر در کار شریکن. پسر خب نمیتونه پدرش رو رها کنه، میاد در کنار پدرش باهاش کار میکنه، چه کار خوب و پسندیده ای هست که حتی حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم که با دوستان پدر دوست بشو و یعنی اینکه با هم تعامل داشته باشین. خب اما مسئله‌ای که در اینجا پیش میاد اینه که حتما در کار و اقتصاد سهمیه‌ها و درصد مشارکت‌ها و حقوق‌ها مشخص بشه تا اینکه بعد از فوت دچار اختلاف و درگیری احیانا نشوند، که مثلا فرزند بزرگتر همیشه پیش پدر بوده و در کار شریک بوده ولی فرزندی که کوچکتره و برای خودش داره کار میکنه و هیچ کاری به کار پدرش در کار نداشته باشه، سهمشون برابر هم باشه، اینجوری مناسب نیست. حتما باید اون یک سهم مشارکتی از اون کار پدر داشته باشه و مشخص شده باشه. یه وقتایی هستن فرزندان دختر بیشتر اتفاق میفته که پرستاری از پدر و مادرشون میکنن و یه سری خرجی هایی میکنن، در اون موقع سهم دختری که پرستاری کرده با سهم اون دختری که توجه نکرده به پرستاری پدر و مادرش باید در نظر بگیریم حق و زحمه برای این دختر. از مال میراث حق و زحمش رو پرداخت میکنیم و سهم دارن از این قسمت. بعد یه وقتایی هست مخارج عروسی که حالا خیلی شاید بگن مثلا پدرم برای برادرم اینقدر خرج کرد، برای من کمتر خرج کرد یا فرصت نشد خرج کنه. ظاهرا مخارج عروسی اینجوریه که خانواده برای آبروداری و حفظ اون خانوادگی خودشون دارن خرج میکنن، یعنی فرقی نداره پسر و دختر، عرف پسر اینقدره و اینقدر خرج داره، مهمانی مثلا برای پسر یا برای خانواده داماد و عرف خانواده عروس اینقدر خرجه و اینقدر هزینه داره و اونجوری خرج میشه و این فکر کنم اینجوریه. یه وقتایی که پیش میاد یکی عقد کرده اما ازدواج نکرده، قبل از ازدواج در حین عقد یکی از حالا یا شوهر یا زن وفات میابه، حالا این ارث از همدیگر میبرند. بله، الموت به منزلت دخول، یعنی این که وقتی که موت اتفاق بیفته، مرگ اتفاق بیفته، از همدیگر ارث میبرند. و در بحث وصیت نکته‌ای که باید باشه اینه که حتما وصیت رو مکتوب و شاهد بکنه و شاهد بگیره براش. و در همین وصیت وصیتی هست که بعد از وفات به میراثبر میخواد برسه، یا اینکه هدیه‌ای هست و هبه‌ای هست، بخششی هست که بعد از وفات تعلق میگیره به اون میراثبر. یه چیزی هست تو قانون به اسم صلح عمره که میان در دفتر اسناد رسمی اون ملک رو به اسم پسرش یا به اسم همسرش میکنه و میگه این ملک در اختیار منه، بعد از وفاتم این ملک حق استفاده پسر یا همسر میشه، که حالا کار قانونیش راحت‌تر میشه و برای به اسم زدنش دیگه مراحل انحصار وراثت اینها دیگه نیازی نیست. و یه مسئله ای که بازم تو قسمت املاک اتفاق میفته، زمینی که میخوام محاسبه کنیم اینه که طرح هادی یه وقتی توش اتفاق میفته، مثلا زمین ما در نظر گرفتیم الان 1000 متر، ولی تو طرح هادی یا اینکه طرحی که اسناد رسمی بهش توجه میکنه 700 متر بیشتر نیست، اون زمین مفیدش رو حساب میکنه، اون 300 متری که بعد صاحبش نیست رو نمیتونیم حساب بکنیم یا قیمت گذاری بکنیم. و مسئله آخر که الان من ذکر میکنم و بعد از این میریم سراغ سوالات شما اینه که یه وقتایی صاحب فروز یعنی دختر و خواهر و مادر و پدر و اینها نیستن تو مسئله و کسی در قید حیات نیستش، از عصبات هم کسی در قید حیات نیستن، حال اینجا تکلیف اموال میت چی میشه؟ زمانی که بیت المال منظم باشه برمیگرده به بیت المال، و اگر بیت المال منظم نباشه میان به صاحبان رحم یا ذوی الارحام میدیم و اقوام و خیشاوندان. چجوری تقسیم میشه؟ 3 تا نظریه هست در این زمینه. یکی این کسانی میگن که بر اصل قرابت، یعنی هر کدوم که به میت نزدیکتر بود کل مال رو به اون میدیم، مثلا اگر باشه دختر دختر و باشه دختر برادر، خب مسلما دختر دختر به میت نزدیکتر از دختر برادر، پس کل مال رو میدیم به دختر دختر. و یه نظریه دیگه است که میریم طبق اصل رحم، یعنی چون این جزء ذوی الارحام هست، هم دختر دختر و هم دختر برادر، هر دو جزء رحم هستن، تساوی بین همه اینها تقسیم میشه. این کسانی که به اصل رحم میدن، یعنی از روی ارحام و نسبتی که هست به همه به صورت مساوی تقسیم میشه. یه نظریه دیگه هست که بر اساس اون سهام میراث بر، یعنی نگاه میکنیم که الان دختر دختر جانشین کیه، یعنی به وسیله کی به میت وصله، وسیله دختر به میت وصله، پس میگیم این به جای دختر، و دختر برادر به وسیله کی به میت وصله، جای برادری که ارث میبرده، پس اینو به عنوان برادر حساب میکنیم، اونو به عنوان دختر، سهمیشو میدیم، 1/2 میدیم سهم دختر و دختر، و مابقی به عنوان عصبه میرسه به دختر برادر. اینجوری مسئله حل میشه. خب فکر کنم تا اینجا یک مروری از کل مباحث میراث داشتیم، حالا بعضی ها رو به صورت کلی و بعضی رو به صورت جزئی مطرح کردیم. من داخل خونه پدریم زندگی میکنم. 10 سال قبل که ارث تقسیم کردیم فقط حق یکی از برادران داده شد. الان بخواد حق بقیه داده بشه باید به نرخ روز پرداخت بشه؟ بله باید به نرخ روز پرداخت شه. یعنی اون موقعی که الان مثلا حق برادر داده شده، مثلا یه قسمت زمین بهش دادن، الان اون زمین چقدر حقشه، چقدر قیمتشه، قیمت میشه، و الان این ملکایی که مونده هم قیمت میشه، با هم از اونجا کم میشه حقی که گرفته، و با مابقی رو بین بقیه یا اگر چیزی هم گیر برادر میاد برادرم پرداخت میشه. این هم یکی از معضلاتیه که توی تأخیر در تقسیم میراث به وجود میاد. یا حتی این منم شنیدم که میگن بذار صبر کنیم این یتیما بزرگ بشن. خب اگر قرار بود یتیما بزرگ بشن و بعد تقسیم بشه، خب خدا نمیگفت فاین آنستم منهم رشدن فدفعوا الیهم اموالهم، یعنی اینجا اموالش مشخص شده، حالا تحویلش کی میدی؟ درسته وقتی که بزرگ شدن و دیدید که میتونه از اون مال مواظبت کنه و مسئولیتش رو خوب انجام بده، حالا میایم تحویلشون میدیم، ولی سهامشون هر کدوم مشخص میکنیم. تا اون موقع که بزرگ بشن شاید چند نفر دیگه از میراث بران از دنیا برن و بعد کار هی سخت‌تر میشه و مشکل میشه و دچار خیلی مشکلات میشه. بهتره که هم موقع تقسیم بشه سهم هر کدوم مشخص بشه و برای مالی یتیم یک مسئولی تعیین بشه و مسئول با تقوی باشه که حق یتیم رو ضایع نکنه و مالش حیف و میل نشه. گاهن اتفاق افتاده که زمین مشخص شده این مال یتیم هاست، کسی هم هیچ تعهدی به نسبت اون نداره، تا اینکه یکی میاد از راه میرسه میفروشه یا اینکه ارگانهای دولتی میان صاحب میشن و همینجور از تلف میشه. نه، درست مال یتیمه، اون باید مسئول براش تعیین بشه، همون ولیی که هست یا مادر خونه یا اینکه پدر بزرگ یا هر کی هست باید اون مسئولیت رو به عهده بگیره و مواظبت ازش کنه. السلام علیکم، خسته نباشید استاد گرامی. ما یک پسر عمو داریم، هیچ فرزندی ندارند، نه خودش و نه همسرش، فقط 3 خواهر دارند و یک دختر دارند و یک پسر عمو دارند، چه کسی وارث به حساب میاد؟ اگر همه اینا که نوشتید هستن، یعنی 3 خواهر 1 دختر، گیر یک دختر میاد 1/2، 3 تا خواهر گیرشون میاد، یعنی اگه خواهر میت باشن، چون طبق چیزی که شما نوشتید دارم من میگم، اگر 1 دختر داره 1/2 گیرش میاد، 3 تا خواهر داره 1/6 گیر اونها میاد و ما بقی میرسه به پسر عمو که همسر اگر داره هم اونم 1/8 گیرش میاد و ما بقی میرسه به سر عمو به عنوان عصبه‌ای که نزدیکتر از این ظاهرا نیستش. اگر خواهر و برادری باشن که از پدر ارثی به اونا رسیده باشه، خب وقتی خواهر بیمار بوده برادر هزینه درمان رو داده و در عروسی پسر خواهر پولی خرج کرده و الان بعد از گذشت چند سال برادر میگه من ارث تو نمیدم به عوض اون خرجی که برات کردم، ارث به من میرسه، آیا اینطور قبوله؟ خواهر هم بیوه هست و راضی به این شرایط نیست، حکم قرآن چیست؟ خب اگر ارث تقسیم شده و مشخص شده که اینقدر ارثه و در اون موقع باید وقتی خرج میکنه بگه که من دارم از سهم الارث شما دارم خرج میکنم، حالا خرج بیماریتون یا خرج عروسیتون، و این رو تعیین کنن. تو مسئله خواهر و برادری خیلی موقع ما به خاطر رعایت حال همدیگر از حقمون اون موقع چشم‌پوشی میکنیم و بعد دوچار مشکل میشیم. یه ذره مسئله حق حق کاکا برادر خواهشن در مسئله مالی همه چیز مشخص بشه، شاهد گرفته بشه، اون مقدار مشخص بشه، تعیین بشه، بعد اگر خرج میشه یا اون مشخص بشه که از این دارم من خرج میکنم یا از این قسمت دارم بهتون میدم. پدر قسمتی از زمینش میفروشد، آیا باید پول زمینی که فروخته بین دختر و پسر به طور مساوی تقسیم کند؟ درستش اینی که به طور مساوی و اگر نه حداقل به مثل ذکر مثل حظ الانثیین باید تقسیم بشه. والا پدر 6 پسر داره و هر کدوم یک زمین میخوان تقسیم، چجوری؟ گفتیم که اگر همه کلیک کنن روی یک نقطه به توافق نرسیدن باید به فروش برسه و پولش گیر اونها بیاد. پدر میتونه قبل از وفات هر چی داره تقسیم کنه بین فرزندان و همسرش؟ میتونه تقسیم کنه و ببخشه، ولی در نظر بگیره که یه وقتایی شاید خودش نیازش بشه و هیچ کس خبر نداره که مثلا عمرش چقدره. یه سوال داشتم خدمتتون، پدر میمیره و باید اموالش به فرزندانش برسه، آنها 6 پسر هستند و پدر 1 زمین و 4 ماشین دارد، باید چطوری تقسیم شود؟ خب این اموال اگر زمین قابل تفکیکه، خب زمین رو تفکیک میکنیم به متراژش و متراژش رو بهشون میدیم، و اگر قابل تفکیک نبود به فروش میرسه و قیمتش رو به بقیه میدیم. در مورد ماشین هم همینطور، 4 تا ماشینه به توافق رسیدن، 4 تا پسر رو میگم ما 4 تا ماشین رو میخوام در قسمت زمین به شما بیشتر، اگر توافق نرسیدن هم باید قیمت گذاری بشه و طبق قیمت و حالا یا خودشون میخرن یا یکی دیگه میخره و به اونها پرداخت میشه. پدری 2 دختر داره و پسر ندارد، خب و در حیات خودش نامه تنظیم کرده خطاب به خواهران و برادرانش که کل ملک و املاکش متعلق به فرزندانش هست و هیچ کس حق مالکیت ندارد و خواهران و برادران هم همه امضا کردند خب وقتی در قید حیاتش بخشیده دیگه، بخشیده دیگه، جز مال میراثی نیست، اون جز هبه و بخششی هست و دیگه تقسیم کرده و اهدا کرده. اما این رو باید رعایت بکنه در مسئله قبلی که سهم برادران و خواهران اگر میراث میبرند و میخواد اونها رو از ارث محروم کنه، این دقت رو داشته باشه. همین برادر و خواهر تو هستن که به داد فرزندان یتیم تو میفتن، یا همین برادر و خواهر هستن که وظیفه شونه که به عنوان سرپرست یتیمان باشن و به عنوان ولی باشن. پس اینها رو هم در نظر بگیرن کسانی که حالا مال رو میخوان در قید حیاتشون تقسیم کنن. اگر مال کمی خود چاره ای نیست و میدن، ولی اگر مال زیادی داره برادران و خواهران رو در نظر بگیرن، چون همه جز یک خانواده هستن و به درد هم دیگر میخورن. سلام، شوهر خواهرم تمام مال داراییش را به نام خواهرم زده و خواهرم به ما میگه اگر من فوت کردم هیچ کدوم از شما مال رو بر نداره و همش مال شوهرمه، فقط الان به نام من هست ولی مال من نیست، آیا این کارش خوبه؟ خب دیگه این همه چیز مشخصه، یعنی این ظاهرا فرمالیته انجام شده و فقط به اسمشه و چیزی تحویلش داده نشده. مثل اون طلایی که خریده میشه، آقا میخره برای خانومش، اگر پدر وصیت نامه خود را بنویسه ولی ورثا یا وارثان کتمان کنن چی؟ بدترین کار رو دارن انجام میدن، چون حق رو باید گفت، چه به نفعت باشه چه بر علیه تو باشه. و این وصیت چیزیه که اون میت دوست داشته انجام بشه و حق دیگرانه که باید به حقشون برسن. و این الان اگر ما کتمان بکنیم، داریم حق دیگران رو یه جورایی میخوریم و داریم ظلم میکنیم و خدا عز و جل با ظلم خیلی مخالفه. و حتی مثلا اگر ما یک متر از زمینی را که مال کسی دیگه از صاحب بشیم، در روز قیامت طوق گردن ما میشه و هم در این دنیا دچار مشکلات میشیم و هم در قیامت وبال گردن ما هست، یا شاید خیلی موقع عذاب وجدان هم بگیریم برای این کار. و حالا کاری که شده و جبرانش خیلی سخته، بعد از سالها حالا پشیمان بشه دیگه سخته. پس چیزهایی که هست خدا اهمیت بهش داده، وصیت، بدهی، مهریه و هبه و بخشش، ما هم بهش اهمیت بدیم. برادر هزینه درمان خواهرش رو بده و تو زمان حیات خواهر پولش رو به حساب برادرش ریخته که نصف هزینه درمانش هست. حالا خواهر فوت شده، آیا باید این پول بین وراث تقسیم بشه یا برادری که هزینه کرده میتونه استفاده بکنه؟ اگر اون پول به عنوان هزینه درمان به برادرش داده و به قول شما درمانش همش خرج نشده، 100% اون پول مال اون خواهر هست که الان وفات یافته و مال میراث بر میشه. ولی اگر داده به برادرش که ازش مراقبت کنه و این هدیه داده، اون موقع مال برادر میشه. ولی اگر امانت بوده دست برادر، هر چیزی امانت باشه، مال اون فردی که بهش تحویل داده و باید امانت برگردانده بشه. حالا اجازه تصرف داشته در موقع درمانش که اون اختیار داشته و هر چقدر برای درمانش استفاده کرده، صادقانه و از روی تقوا باید به اینقدر هزینه شده و اینقدر مونده. مردی وصیت کند که خانهش بعد از مرگش به زنش برسد ولی زنش زودتر فوت کند، حالا خانه به میراث بران زن تعلق میگیرد یا وصیت مرد باطل میشود؟ وصیت مرد باطل میشود، چون قرار بوده بعد از وفات آقا به اون خانم برسه. الان که این آقا در قید حیاته، میتونه برای اون مالش تعیین تکلیف کنه، میخواد بده به همون خانمش که فوت شده و روی حرفش بیسته، یا اینکه میگه نه الان دیگه چون ایشون دیگه در قید حیات نیستن، من تصمیم دیگری برای اون ملک میگیرم، چون وصیت بوده. ولی اگر بخشش بوده نه، فرق میکرد. آیا درسته پدر قسمت از ارث که زمین مسکونی هست را به اسم برادران زده و دختران را محروم کرده؟ آیا گناه داره؟ دیگر ما هم صله رحم را به جا نمیآوریم. نگاه کنید، وقتی میگیم همه چیز درست تقسیم بشه و توجه بشه و عدالت رعایت بشه، اینجاست پدر یک کار اشتباهی انجام داده و حالا دخترها دارن کار اشتباه پدر رو اشتباه ترش میکنن و بر اون دارن ادامش میدن. نه، شما نیازی نیست صله رحم رو به جا نیارید، اون کار اشتباهی کرده و در قید حیاتش حالا زمین رو به اونها داده و کل زندگی که مال نیست، اون صله ارحام و اون اقوام و اون خیشاوند برات میمونه. مال امکان داره بره و بیاد، ولی اگر تو برادرت رو از دست دادی یا خواهرت رو از دست دادی دیگر قابل جایگزین نیست. اما یک زمین مسکونی هست به قولش ما الان اون پدر پرداخت کرده و داده، میشه یه چیزی جایگزینش پیدا کرد، شاید سال آینده یا چند سال دیگه یه جایی گیرت بیاد و خدا بهت رزق بده، ولی اون برادر و اون مادر و اون اقوام یا پدر دیگه گیرت نمیاد وقتی که رفتن. کار پدر اشتباه بوده، نباید این کار رو میکرده، ولی حالا که شده شما نباید دیگر بدترش کنی. پسر عموی پدرم که 4 دختر دارد، پدر، مادر، برادر، عمویش در قید حیات نیستن. پدر نداره، مادر نداره، برادر نداره، عمو هم نداره. و پسر عموی پدرم 4 دختر داره. خب با این اوصاف چون فرزند ذکور ندارد، اموالش چگونه تقسیم میشد؟ اگر پسر عموتون 4 تا دختر داره و اون پسر عموها هم هیچ کدوم نیستن، هیچ کدوم از عصباتی که میراث میبرن هم نیستن، گفتیم و نه عصبه داره نه صاحبان فرض داره، اون موقع بر اساس اون 3 مذهبی که گفتیم بین میراث بران ذوی الارحام تقسیم میشه، اونجوری باید تقسیم بشه. یعنی کسانی که اهل رحم هستن و خیشاوند هستن درجه شون رو نگاه میکنیم، برای یکی از این 3 مذهب تقسیم میکنیم. زنی فوت کرده، هیچ کس نداره، فقط 2 تا بچه خواهر، یکی دختر و یکی پسر، چطور مالش تقسیم میشه؟ هیچ کس نداره، فقط 2 تا بچه خواهر، یکی دختر و یکی پسر، چطور مالش تقسیم میشه؟ این هم گفتیم مثل همون مسئله قبلی، یعنی وقتی که میراث بر صاحبان فروز و عصبات نداشته باشه، میام به خیشاوندانش، چون اینا جزء پسر خواهر و دختر خواهر جزء میراث بر نیستن، برای که از اون اصل سگانه تقسیمش میکنیم. خدا قوت، موفق باشید. صلی الله علی محمد و آله.